من خیلی خوشحال شدم، گفتم خدایا حسین قبول شدی. بعد گرفت پرونده که برای قبول شدنش اومده بود، اومد مقابل من پاره کرد، گفت راحت باش، خیالت راحت باش، من دانشگاه نمیرم و میز صندلی بشینم، بچه‌های 17 18 ساله من پاشن برن جنگ چه اصلی دست بگیرم، من شرمم بیا روی صندلی دانشگاه بشینم، من بعد از اتمام جنگ میرم، اگر زنده بودم ان شاء الله بعد از جنگ. همش شپ بود که وقتی که نام شهید می اومد انگار کل جهان به من دادن از خوشحالی، بچه کنار، خونه کنار، مامان کجا فلان. میدونستن دیگه مثلا من شاید این نامه‌اشو من 10 بار میخوندم، خیلی اینقدر زیبا مینوشت، اینقدر سفارش میکرد، به دخترم سفارش میکرد، به پسرم سفارش میکرد حجابشون نگه دارن، اگر من به شهادت رسیدم وضع ظاهری دخترتو خیلی مرتب کن، لباس شیک بپوش ولی با حجاب، مرتبش تو ولی با حجاب، شیک روشن زیبا ولی مرتب ولی با حجاب. خیلی هم سفارش میکرد که به بچه ها رسیدگی کن و در مورد امام حسین خیلی صحبت میکرد، حضرت زهرا تو نامه‌اشو شاید مثلا 10 خط 15 خط در مورد زندگی گذشته‌اش و اینا، جنگ و امام و شهدا و رهبر و اینا صحبت کرد، امام خمینی صحبت میکرد، آخرش حدود 5 خطش کشور جون چی بنویسم چی می‌نویسم، دوست دارم، دلم تنگ شده باشد، چه کار کنم، الان تمام شد، صفحه تمام شد، چی بنویسم، تو بگو من چی بنویسم، من دوست دارم، عاشقتم، اینجوری می‌نویسم.
همیشه دوست دارمت، همیشه دوست دارمت، چنان حماسی بزرگ بیاد می سپارمت، بیاد می سپارمت. من از تو گرم می شوم، تو ای همیشه ماندنی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، ولی به سینه می نگارمت.
خط به خط روایت زندگی خانم فاضلی سرشار از شور زندگیه، انگار با همه وجودش در کنار حسین آقا زندگی کرده و با اون همه سختی فقط زیبایی دیده و از اون دوران با شوق خاصی یاد میکنه. چند تا از اون خاطره های موندگار عاشقی رو میشنویم.
احفاظ بودم، ایشون معاون گردان قائم کرمان بود، آخر سال 65 هفته یه بار میومد تو همین ساختمان حدود 7 طبقه بود و خیابان جاله بود و اونجا تمام فرموده اونجا زندگی میکردن و همسرانش هم اونجا بودن. حالا نمیگم همسر خود آقای سردار سلیمانی نبود، ولی گهگداری سردار سلیمانی تو ساختمان میومد، چون اون ساختمان تمام عملیات بود و برنامه عملیاتی بود و برای چلیک سارالله بود، لشکر چلیک سارالله بود. اینا همه خانواده رفتن، کربلای 4 و 5 بود، همه خانواده رفتن، فقط من بودم. منم آماده شدم برم، ناراحت شد، گفت که میخواد برید واقعا؟ گفتم آره دیگه، همه خانما رفتن، من دیگه چی بمونم، چه خطا، منم تنها میترسم. اینا میگفت نه نه ترس اینا، من دیگه خب صاحب 3 تا دیگه بچه شده بودم، اینا دیگه از جیب اومده بود خونه، من این حالم بد شد، مریض شده بودم، ضعیفم شده بودم، اینا یه جوجه گرفته بود اینو کبابش کرد، کسی مجبور، خیلی علاقه غذا هم نداره. من گفتم شوهرم ناراحت نشه، از دستم مثلا ناراحت نشه، دلش نسوزه، لقمه لقمه مثلا رون کوچولو جوجه کوچولو و من میداد، من بعدم میومد از این ور میکرد سیر خاک، حیاتمون خاکی بود، این میدید ولی هیچی نمیگفت، کم کم به من میداد، گفت خب چقدر خوردی، چقدرم زیر خاک کردی، یعنی اینقدر به ما رسیدگی میکرد، اصلا هیچ ارزش قائل نمیشد به پول. گفتم همین 200 تومن 300 تومن میومد لب تاخچه خونم رو میساشتش، میگفت بی خانم این پولینه، من اینقدر ازش خرج کردم، اینقدر تو جیب، اینقدر برا خونه، نه بگی پسندازی، نه با حسابی همسر من نداشت، خیلی جالبه ها، یعنی حساب بانکی شوهر من نداشت، 24 سالش بود حساب بانکی نداشت. میگم تو کرمانم بودم، برای مثلا میخواستن اشرار رو بگیرن اون منطقه رو بازرسی کنن، گهگوداری اینقدر دوست داشت من باش برم میرفتم، البته من اصله داشتم، خودشم اصله داشت، نه کاری خاصی بکنه، فقط اون منطقه رو به حساب بازدید میکرد، بازرسی میکرد، تحقیق میکرد، اطلاعات کسب میکرد، منم با خودشم میبرد اینا.
ایران سرای پیروان عقل و دین است، این سرزمین نور و قرآن و یقین است، دلهای ما مفتون پیغام سروش است، خون شهیدان در رگ ایران به جوش است، خون شهیدان در رگ ایران بجوشد.
میرسیم به اون لحظه هایی که حسین آقا قراره بیشتر از همیشه کشور خانم رو به شهادت خودش نزدیک کنه. حسین آقا از همون روزای اول شروع زندگی مشترک از کشور خانم خواست که به بودنش دلبستگی پیدا نکنه و بارها بهش گفته بود که مرد شهادته. حالا به لحظه میرسیم که قرار کشور خانم عزیز شهادت حسین آقا رو با تمام وجود احساس کنه. قرار این زن از خوشبختی خودش جدا بشه، از مردی که عاشقانه بهش دل بسته.
سال 65 دی ما بود، 19 دی بود. به من گفتش که خانم من یه خوابی دیدم، ولی من خواب رویا هر چی خوابی دیدم، من بدون استثناء توی کربلای 5 گفت من شهید میشم. اسم کربلای 5 نگفت، ولی گفت عملیاته، من شهید میشم. خواب دیدم من در یک کانال هستم، این کانال پر از آب و گل هستش و اوج من زخمی شدم و یه خانم مجللهی تشبیه کرد به یکی از به سالا محله های خودشون. یه خانم خیلی مومن، هنوزم زنده هستش، خیلی خانم مومن متدین، با اسمش هم فاطمه بود. مثل این خانمی میومد از من تو این چند روز پذیرایی میکرد، مثلا میومد آبم میداد، غذا میداد، من مجروح شده بودم اونجا. و شما تو همین شهر بودی ولی به من دسترسی نداشتید، منم به شما دسترسی نداشتم، ولی من تعبیرش میکنم، من شهید میشم. و با این حال ایشونم سه تا از برادراشون که به شهادت میرسم تو کربلای همین 5، خود همسر من و برادرش به نام علی بیغم و رضای بیغم و محمود بیغم، اینا 5 برادر، میدی بیغم 5 برادر توی جنگ بودن، توی اهواز آبادان اینا بودن. اونجا به اصطلاح اینا همشون میگفتن 5 برادر بهشون میگفتن، که حسین بیغم و علی بیغم کربلای 5 به شهید شد، میدی بیغم مجروح شد. هیچی، گفت خب من شهید میشم و دعا میکنم که هیچ کس غیر از من برادرم به شهادت نرسه و دعا کن کشور جان من اسیر نشم، من تحمل اسارتو ندارم. چون همیشه میگه من آماده کرده بود که همسر من از خونه بیرون اعتماد داد جنازش بیاد، یعنی من آماده کرده بود. بعد گفتش که ایشون من دعا کن که من اسیر نشم و برادرام هم شهید نشن، چون من شرمنده بابام نشم. مادرشون از دست رفت و فوت شد، من تو خدا رحمتش کرد، حدود 50 سالش بود، و شرمنده بابام نشم که من روح ندارم برم به طرف کرمان. دعا کن من شهید بشم دیگه، برادرام نه. خب برادر کوچیکشم 17 سالش بود، بشه علی بیغم شهید شده بود، اینا یه بسیجی ساده کلاس 11 بود، 10-11 بود.
یه راه که پایان نداره شهادت، یه روده که از کربلا میشه جاری، یه نوره که روشنگر راه و چاهه، یه روزن به دنیای نور و رهایی.
برنامه روایت عشق رو از شبکه رادیوی معارف تقدیم شما کردیم و در این برنامه مهمون خانم کشور فاضلی، همسر شهید حسین بیغم بودیم. و چقدر این روایت ها عجیب و دلنشین بود. حرف شما با خانم فاضلی چیه؟ با شنیدن این روایت ها از حس و حالتون برامون بگید. سامانه پیامکی 30553 در اختیارتونه. بخشی از پیام‌های شما رو که برای برنامه‌های قبل اومده می‌خونم. خانم معتمدی از شیراز گفتن با شنیدن خاطره خانم یعقوبی، همسر شهید اسدالله ابراهیمی، واقعاً قلبم به درد اومد. یه زن جوان چطور می‌تونه این داغ بزرگ رو تحمل کنه؟ خانم عسکری از تهران هم برامون نوشتن من هیچ وقت نمی‌دونستم که اینقدر زندگی شهدا با عشق همراه بوده. آقای محمدی از عراق هم برامون ارسال کردن همه این زنان واقعا خودشون جهادگر هستن. و خانم سعیدی هم از قم گفتن دلم میخواد به همه همسران و مادران شهدا بگم ازتون ممنونیم. منتظر پیام‌های شما هستیم. وظیفه همه ماست که همراه و همدل همه خانواده‌های شهدا باشیم. در برنامه بعد باز هم ادامه روایت خانم فاضلی رو خواهیم شنید. خدا نگهدار.
سلمان لمن سالمکن بهونه میدی دست من برا جنون،
هر بل لمن
تازه که بیفته بین کرم بخون
قلبل من حالا نکن
تا روزی که بیفته بین کرم بخون.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، پوشاننده عیب ها و آشکار کننده خوبی ها. تولد همیشه پا به دنیا گذاشتن نیست. گاهی پا رو فراتر از دنیا گذاشتنه. و چه آغاز و شروع دوباره‌ای بهتر از آشتی با کلام و نفس حیات بخش ولی برحق دلها، مولای جانها، امیر المؤمنین علی علیه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سلام به همه شما خوبان و مشتاقان همه خوبیا که بهار زندگیتون و انس و آشنایی با عمق کلام و معرفت مولا علی علیه السلام قرار دادید. نور و برکت حضور و عنایت حضرت نصیب تک تک لحظه هاتون. با احترام، منشور امیر امروز رو تقدیم وجود ارزشمندتون میکنیم.
علی 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 علی.
بعضی وقتا یه اشتباه، خودخواهی یا بدعهدی تا قرنها و نسلها سیاهی اثرشو باقی میذاره. ماجرای قدیر حکایت عجیبیه و فراموشی اون اتفاقای بزرگ و بیعتهای بظاهر مصمم و صادقانه آبشخور خیلی از خونهای ریخته شده و دودمانهای برباد رفته شده. بله خوبان، مولا علی علیه السلام در خطبه 139 نهج البلاغه درباره عواقب شورای شش نفره و واگذاری خلافت به عثمان مطالبی فرمودن که استاد جواد محدثی در مورد اونها بیشتر برامون توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در این برنامه خطبه 139 نهج البلاغه رو خدمت شما عزیزان مطرح میکنیم. و من کلام له علیه السلام فی وقت شورا، محور این سخن درباره شوراست و بیان لیاقت و شایستگی خود برای خلافت و زمامداری مسلمین و نقدی بر عمل کرده آنچه که به نام شورا و کیفیت انتخاب خلیفه انجام گرفته. و این خطبه بعد از فوت خلیفه دوم در آستانه درگذشت او و هنگامی که تصمیم گرفتن که شورای خلافت تشکیل بشه تا یکی از شش نفر مورد نظر به عنوان خلیفه انتخاب بشن، این کلام رو حضرت گویا در اون موقع بیان کردن. حضرت امیر علیه السلام اگرچه با این شورا هم موافق نبود، ولی به هر حال مجبور شد که در این شورای شش نفره حضور پیدا کنه و نتیجه اون هم همونطور که میدونید به انتخاب خلیفه سوم عثمان انجامید. کلام حضرت امیر علیه السلام در این خطبه ناظر به اون جریان هست و سوابق و برتری‌های خودش رو بیان میکنه و پیشبینی آینده‌ای فتنه بار و تنازع و کشمکش‌های بر سر خلافت در سخن حضرت امیر علیه السلام مطرحه. حضرت می فرمایند لم یسر احد قبلی الى دعوت حق و صلت رحم و عائدت کرم فاسمعوا قولی و هو منطقی. هیچ کس قبل از من سرعت نگرفته به پذیرش دعوت حق، به صله رحم، به انجام کارهای کریمانه و بزرگوار. یعنی من از ذره فضائل اخلاقی، عمل کرد، پذیرش اسلام، سبقت در دین بر همه پیشتاز و از همه برتر هستم. پس سخن مرا بشنوید و منطق مرا درک کنید و بفهمید. عسى انتر و هذا الامر، من چه نمیبینم که بعد از این روز و بعد از زمان ما این امر، یعنی امر خلافت، به مسئله تبدیل بشه که تنتظا فیه السیوف و تخان و فیه العهود، شمشیرها بر سر خلافت و قدرت کشیده بشه و عهد و پیمانها مورد خیانت قرار بگیره. خب جاذبه قدرت و ریاست و حکومت برای خیلی ها زیاد هست و پیمان رو زیر پا میگذارن و رو در رو قرار میگیرن، علیه هم سلاح میکشن و این پیشبینی است که حضرت امیر داشت و بعدن دیدیم که در سالهای بعد هم بر سر خلافت هیچ چیزی به اندازه خلافت در بعضی از کلمات هست که شمشیر درباره اون کشیده نشده. حتی یکون بعضکم ائمه لاهل ضلاله، بعضی از شماها که امروز مثلا در صف مسلمانها خودتون رو قرار دادید، پیشوایان اهل ضلالت خواهید شد و بعضی از شماها پیروان اهل جهالت خواهید گشت. این چشمنداز فتنه‌بار و تاریک و آمیخته به خونریزی و تخاصمی است که حضرت امیر علیه السلام برای آینده امت پیش بینی میکنه.
اگر روی طلب زاری دیگه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی. تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
گوشی رو بر می داشتم و اونقدر از جاریام می گفتم تا سبک بشم. می گفتم افاده‌ین چشم و همچشمی دارن و خیلی تحویلم نمی گیرن و تا می تونن خودشونو جلوی مادر شوهرم شیرین می کنن. جوری شده بودم که دیگه بعدم می اومد با خانواده شوهرم رفت و آمد کنم و بعدش هم تا مدتها در همو گرفته می شدم. وقتی دل سرد و اخمو با شوهر و بچه هام حرف می زدم، انگار منفی بافی و نق زدن جزی از وجودم شده بود. تا اینکه یه روز توی تاکسی بودم که از رادیو خطبه 140 نهج البلاغه رو شنیدم. انگار مخاطب خاص حضرت خود من بودم. بغضم گرفته بود. به راننده گفتم نگه داره. دلم میخواست نیم ساعت تا خونه پیاده روی کنم و به خودم، فقط و فقط به خودم فکر کنم. حس میکردم که دستای مهربون بهترین پدر دنیا نهیبم زده و بیدارم کرده. بله دوستان، سخنان استاد جواد محدثی درباره این خطبه اخلاقی و اثرگذار مولا علی علیه السلام. اتفاق میشنوی.
خطبه 140 یک خطبه اخلاقی است و اون حضرت در این کلام از غیبت کردن دیگران نهی میکنه. این نشون میده که یک آفت اجتماعی وجود داشته که افراد پشت سر دیگران حرف میزدن و انتقاد میکردن، عیب جویی میکردن و به جای اینکه به خودشون بپردازن، به رفع عیوب خودشون اقدام بکنن، غافل از عیب خود، فقط مطرح کننده عیوب و کاستی های دیگران بودند. و من کلام الله علیه السلام فی نهی عن غیبت الناس، در این سخن اون حضرت از غیبت مردم نهی میکنه. میفرماید و انما ینبغی لاهل العصمت والمصنوع الیهم فی السلامه ان یرحموا اهل الذنوب والمعصیه. کسانی که اهل عصمت هستند، از گناه و خطا مسون و محفوظ هستند و نعمتی به اونها داده شده و اون این هست که از سلامت برخوردار هستن، از عیب و ایراد مبرا هستن، انسانهای پاک، انسانهای صالح و شایسته. برای اینها این به مصلحت هست و سزاوار هست که اهل گناه و معصیت رو مورد ترحم قرار بدن، نه اینکه عیوب و خطاها و گناهان افراد معصیتکار رو برملا کنن و آبروشون رو ببرن. نه، نسبت به اونها برخورد ترحم‌آمیز داشته باشن و عیوب اونها رو مطرح نکنن. و یکون شکر هو الغالب علیهم و الحاجز لهم عنهم، و سزاوار هست که این گونه انسان‌های پاک و مسئول از خطا و لغزش شکر بر این نعمت بر اونها غلبه کنه و این شکر مانع این بشه که به دیگران بپردازن و از افراد دیگر عیب جویی بکنن. این حالت اولیه، یعنی انسان‌های خوب بی خطای بی لغزش خوبه که نسبت به افراد عیبناک و خطاکار زبان فرو بندند و به عیب جویی اونها نپردازن. بدتر از این کسانی است که خودشون عیب دارن، خودشون سرشار از لغزش و ضعف و کاستی هستند، اینها بخوان همین عیب و ایرادها رو که خودشون دارن از دیگران هم عیب جویی بکنن. خب این خیلی زشته، این عیب خود ندیدن و عیوب دیگران رو دیدن هست. فکیف بالغائب الذی غاب اخاه و عیره به بلوا، انسانی که غایب هست یعنی پشت سر دیگری برادر دینیش رو مورد غیبت قرار میده، اون هم با عیب و ایراد و گرفتاری و ابتلایی که خودش هم گرفتار اون هست. اما ذکر موضع ستر الله علیه من ذنوبه من ما هو اعظم من الذنب الذی عابه به یا غابه به، آیا به یاد ندارد اینکه خداوند گناهان او رو مورد پوشش قرار داد، اون هم گناهانی که از گناهی که نسبت به دیگری داره غیبت میکنه بزرگتر هست؟ و کیف یذمه به ذنب قد رکب مثله، چطور این شخص دیگری رو مذمت میکنه با عیبی که خودش هم مرتکب اون میشه؟ فان لم یکن رکب ذلک الذنب بعینه فقد اصل الله فیما سواه مما هو اعظم من، این به عنوان یک عامل بازدارنده انسان از غیبت هست. میگه اگر همون گناهی رو که از دیگری عیب جویی میکنیم، مثلا بگیم دیگری پرحرفه، آیا خودمان پرحرف نیستیم؟ بگیم دیگری چشم چرانه، آیا خودمان چشممون پاکه؟ دیگری دستش امین نیست، آیا خودمان امانتدار هستیم؟ ممکنه همون گناهی رو که از دیگری عیب جویی میکنیم در ما نباشه، ولی یک گناه سنگین تر از اون رو ما خودمون گرفتارش باشیم و خدا رو معصیت بکنیم. و ایم الله لئن لم یکن عصاه فی الکبیر و عصاه فی الصغیر لجرأته علی عیب الناس اکبر، حضرت قسم میخورن به خدا که اگر چنین شخصی که به غیبت دیگران میپردازه خدا رو معصیت کبیره نکرده ولی معصیت صغیره کرده، این که جرأت میکنه به عیب جویی مردم، خود این یک گناه بزرگتر هست. انشالله که حضرت امیر علیه السلام این توصیه هاشون در دلهای ما اثر بگذاره و ما از عیوب دیگران چشم بپوشیم و به اصلاح عیوب خودمون بپردازیم.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستمی برای بنده مفلس شدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.
میشه انتخاب کنیم که خوبیا رو ببینیم و با خوبیا زندگی کنیم. حسن زن داشتن یه انتخابه که میتونه مسیر زندگی و حال دلمون رو کلی تغییر بده. امیدواریم دنیای اطراف رو با نگاهی سرشار از مثبت اندیشی ببینیم و آرامش رو به دلمون هدیه بدیم. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه خدای مهربان باشید.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آینه دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خود آفرین ها
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم افکار.
به نام خدا. سلام هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب برنامه‌های رادیو معارف، زمزم احکام رو در این لحظه میشنوید. ابتدا گفتگو میکنیم با استاد وحیدپور، کارشناس محترم مباحث فقهی در این مجال. خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنونم جناب آقای وحیدپور. در خصوص موضوع شناسی گناهان رسیدیم به بحث فالگیری. حالا موضوع فالگیری یه بحثی بود که چند برنامه قبلش پرداختید، منتها در کنارش خیلی از مسائل مطرح شد. در پایان برنامه گذشته قول دادیم که در موضوع حرز و بکارگیری آن و همینطور بحث تلسم کنار این مباحث اینا مطرح بشه که آیا از نظر فقهی اینها درست هست یا خیر. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه تعبیری در بعضی از کتاب‌های ما هست، تعبیر به تعویض می‌کنن، دال زال. تعویض یعنی اون چه که انسان رو حفظ می‌کنن. اصلا ما سوره‌ای داریم در قرآن، سوره ناس، قل اعوذ برب الناس، اعوذ یعنی خدایا به تو پناه می‌برم، قل اعوذ برب الفلق، خدایا به تو پناه می‌برم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این اعوذ مشتق از همونه تعویض. اوزه یعنی چی؟ یعنی اون چی که انسان رو میتونه حفظ کنه.
بله.
گاهی هم تعبیر به حرز میکنن. آیا این از نظر شرعی حجیت داره؟ یعنی معتبره، قابل قبوله، شرع مقدس امضا کرده؟ پاسخش این است که مختلفه. یه وقت است که یه کسی پول میگیره که اصلا قابل اطمینان نیست، قابل اعتماد نیست، یه چیزی مینویسه، یه کاغذی مینویسه که اصلا ما سر در نمیاریم این چی هست. کاغذ رو تا میکنه، میگه این کاغذ رو مثلا فرض بفرمایید که همراهت داشته باش، یا این کاغذ رو همراه بچت کن. سابقه هم اینجوری بود، توی چیزی کاغذ رو میذاشتن، اونم پارچه هرم میدوختن، دورش رو میداختن گردن بچهشون، مثلا یه گردن خودشون. خب این فردی که این رو داده کیه؟ یه کسی که اصلا معلوم نیست، اصلا سر در نمیار از روایات، از روایاتی که تعویضه. چون ما روایاتی داریم که خود مرحوم آشخباس قومی هم در مفاتیح داره، تو فهرستش هم میتونید مراجعه کنید ببینید.
منه.
که تعویضهایی رو آورده، یعنی برای حفظ، برای نگهداری. خب آدمی که اصلا بلد نیست اینا رو، اصلا مراجعه به مفاتیح نمیکنه، گاهی هم سواد ندارن، یه چیزی رو نوشته، این همون چیزیست که گاهی میگن تلسم، تلسمات. این تعویض نیست، این دعا نیست، این دکان باز کرده.
منه.
میگه که من یه چیزی به شما میدم، شما مثلا این رو گردن بچت میکنی. خب این مرسوم هم بوده، حتی در تاریخ دارد که وقتی حلیمه سعدیه که وظیفه حفظ و حراست از پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو در کودکی داشت، حتما تاریخ رو خوندید میدونید دیگه.
منه.
خب وقتی که پیغمبر اکرم کودک بودن، میخواست